عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی دستانم این همسایگان همیشگی آسمان را به تو می سپارم و پنجره هایم را فقط به سمت تو باز می گذارم تا مرا آنچنان سبک بال کنی که چون نسیم بی بال و پر به سمت تو کوچ کنم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود و ارادت تقدیم شما دوستان عزیز، شرمنده های خوب و مهربان. خوشحال هستیم که به جمع شما پیوستیم و افتخار داریم که شما این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نور، سوره های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند حافظ قرآن که با آن عمل کند در آخرت با فرشتگان پیام‌آور و نیک رفتار خداوند هم نشین است.
الله عزيز حكيم.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان به قرآن کریم. امروز با کلمه دیگر از واژگان نورانی قرآن آشنا می شویم. کلمه مسکین به معنی توحید است. این کلمه 11 بار در قرآن کریم تکرار شده. دوستان عزیز، غالبا در گفتگو کلمه مسکین را با کلمه فقیر مترادف می دانند. ولی لغت شناسان می گویند فقیر کسی است که کار و تلاش می کند ولی درآمد مناسب و کافی ندارد، و مسکین کسی است که از کار افتاده و خانه نشین شده و به نان شب خود نیازمند است. به همین خاطر در 6 آیه قرآن کلمه مسکین با کلمه طعام همراه شده، مثل آیات 34 حاقه و 3 ماعون که در توصیف انسان کافر می فرماید ولا یحض علی طعام المسکین، او کسی را به غذا دادن مسکین ترغیب نمی کند. و 3 بار کلمه مسکین با کلمه اطعام آمده، مثل آیه 4 سوره مجادله که در توضیح کفاره زهار می فرماید فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اگر که نتوانست برده آزاد کند پس غذا دادن به 60 مسکین وظیفه اوست. دوستان عزیز، جمع کلمه مسکین می شود مساکین که 12 بار در قرآن کریم تکرار شده، مانند آیه 83 بقره که می فرماید و بالوالدین احسانا و ذی القربى والیتامى والمساکین، به پدر و مادرتان نیکی کنید و نیز به خیشاوندان، یتیمها و تهیدستان مهربانی نمایید. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در این برنامه با لطف الهی با سوره مبارکه تحریم که 66 سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره در مدینه منوره نازل شده و آخرین سوره جزء 28 قرآن کریم می باشد و 12 آیه دارد. سوره تحریم هم مانند سوره پیش از خود با خطاب یا ایها النبی آغاز می شود. در آیه اول این سوره آمده است: ای پیامبر، چرا آنچه را خدا برای تو حلال گردانیده برای خوشنودی همسرانت بر خود تحریم می‌کنی؟ به همین خاطر نام سوره تحریم نهاده شده است.
یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک.
عزیزان، با صراحت آیات و تأیید روایات، این سوره در مورد دو همسر پیامبر گرامی اسلام نازل شده که با رفتار ناروای خود باعث شدند آن حضرت حلال الهی را بر خود حرام کنند. آنها اسرار پیامبر را افشا کردند و باعث آزار و ناراحتی آن حضرت شدند. به همین خاطر خداوند در آیه 4 سوره تحریم می‌فرماید: شما دلهایتان منحرف شده و باید توبه کنید، و اگر بخواهید بر ضد پیامبر با یکدیگر همراهی کنید، بدانید خدا، جبرئیل، فرشتگان و مؤمنان صالح همگی پشتبان پیامبرند. و در آیه 5 هم می‌فرماید: اگر پیامبر شما را طلاق دهد، خداوند همسران بهتر از شما به او عنایت خواهد کرد.
أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا.
در آیه 10 سوره مبارکه تحریم، خداوند برای هشدار دادن به این دو همسر خطاکار پیامبر از دو زن کافر سخن میگوید، یعنی همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط علیهم السلام، و میفرماید: چون این دو از راه خدا منحرف شدند، آن دو پیامبر نتوانستند هیچ کمکی به آنان بکنند و همسری رسول خدا باعث نجات آنان از عذاب الهی نشد.
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن
آیه 8 سوره تحریم بسیار معروف است، آیه‌ای که مؤمنان را به توبه نصوح فرا می‌خواند. نصوح به معنی نصیحت کننده است و توبه نصوح آن است که شخص را نصیحت می‌کند تا دوباره به گناه برنگردد. هنگامی که معاذ بن جبل از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره توبه نصوح سوال کرد، حضرت فرمود: یعنی شخص توبه کننده به هیچ وجه بازگشت به گناه نکند.
توبه لمحی اللیل بالاذکار یتدبر الآیات بالاسحار توبه لمحی اللیل بالاذکار یتدبر
از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه جهان سپاس.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، همچنان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. در این لحظه با شأن نزول آیه 93 سوره انعام آشنا میشیم. داستان آیات. یکی از کسانی که گاهی کاتب وحی بود، شخصی به نام عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر بود. عبدالله جانب مادر یمانی و جانب پدر قیسی بود. این دو رگه بودن او را از جرگه قریشیان اصیل جدا می کرد، به طوری که عبدالله در میان آنان احساس کوچکی و حقارت می کرد. با بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، عبدالله هم برای رفع عقده حقارت خود اسلام آورد. او خط زیبایی داشت و به خوشخطی مشهور بود. از همین روز، زمانی که وحی بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله نازل می شد و از کاتبین وحی کسی در دسترس نبود، پیامبر صلی الله علیه و آله او را فرا خوانده و وحی را بر او تلاوت می کرد و او می نوشت. اما عبدالله با شیطنت ذاتی که داشت، گاهی یا را با تا عوض می کرد. گاهی به جای سمیعون بصیر، سمیعون علیم و یا به جای به ما تعملون خبیر، به ما تعملون بصیر می نوشت. پیامبر خدا که متوجه تغییر و تبدیل کلمات بودند، می فرمودند هو واحدون، هو واحد، یعنی آن قرآن فقط به یک صورت است. مطمئن باش قرآن با آنچه من املا می کنم نوشته می شود، نه آنچه که تو تغییر می دهی. این سخن پیامبر مطابق آیه 9 سوره هجر بود که می فرماید
اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظون.
ما قرآن را نازل کردیم و ما به طور قطع نگهدار آنیم.
عبدالله که از ابتدا ایمان واقعی به خداوند نداشت و در میان مسلمانان نیز احساس بزرگی و برتری پیدا نکرد، نتوانست در مدینه بماند و به مکه بازگشت و بت پرستی خود را ظاهر کرد. او پس از ارتداد خود در مکه مدعی شد که برخی از آیات قرآن را من به محمد دیکته می کردم و او می گفت که مانعی ندارد، همین طور که گفتی بنویس. کمی که گذشت، عبدالله ابن ابی سهر با این حد هم راضی نشد و ادعا کرد که بر من نیز وحی نازل می شود. در اینجا بود که آیه 93 سوره انعام نازل شد.
و من اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
چه کسی ستمکار تر است از کسی که دروغی به خدا ببندد یا بگوید بر من وحی فرستاده شده در حالی که به او وحی نشده است، و کسی که بگوید من نیز همانند آنچه خدا نازل کرده است نازل می کنم. و اگر ببینی هنگامی که این ظالمان در شداید مرگ فرو رفته اند و فرشتگان دستها را گشوده به آنان میگویند جان خود را خارج سازید، امروز در برابر دروغ‌هایی که به خدا بستید و نسبت به آیات او تکبر ورزیدید مجازات خار کننده ای خواهید دید، به حال آنها تأسف خواهی خورد.
Thank you.
سپاسگزاریم از شما که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 1 تا 13 سوره طه با صدای استاد محمود علی البنا.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة
وأنا اخترتك
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات یکم تا سیزدهم سوره طه بود با صدای استاد محمود علی البنا.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز و یاران همدل، در جمع با صفای شما هستیم و اجازه بدین که دلها را تراوت ببخشیم با خواندن واژه ها و کلمات پر از مهری که از شما دریافت کردیم. جناب محمد رضا حکیمی از شنونده های خوب ما که از کابل هستند و مدتی است که مهاجر شدند ساکن مشهد، سلام تقدیم کردند، گفتند که خوشحال هستم که شنونده برنامه در وادی نور هستم، برنامه شما را در کابل هم میشنیدم و حالا افتخار دارم که اینجا در محیط مهاجرت هم شنونده باشم و مانوس با قرآن باشم. شعری فرستادن جناب حکیمی، نوشتن: میدهد قرآن تو را درس کمال، میزداید از دلت زنگ ملال، هر کلامش یک جهان معنا بود، بس گوهرها اندر این دریا بود، میدهد آرام جان خسته را، میگشاید قفل های بسته را، چون بود هر بی پناهی را پناه، هر چی میخواهی تو از قرآن بخواه، نیست تردیدی در آیات مبین، هر کلامش رحمت للعالمین، گر تو از قرآن حق گردی جدا، می شود دوزخ مکانت در جزا. تشکر از شما دوستان عزیز و سپاس از جناب حکیمی. با ادامه برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تار، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه.
يا الله
إني نادي
فهديت بالقرآن أنا ارت طريقي
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در بخش بعدی جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 29 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون.
خداوند مثالی زده است، مردی را که مملوک شریکانی است که درباره او پیوسته با هم به مشاجره مشغولند و مردی که تنها تسلیم یک نفر است. آیا این دو یکسانند؟ حمد مخصوص خداست ولی بیشتر آنان نمی دانند.
خداوند در آیه 27 سوره زمر فرمود که ما در قرآن از هر مثالی آورده ایم تا مردم متذکر شوند. این آیه در قالب یک تمثیل سیمای مشرکان و وضعیت نابسامان آنها را ترسیم می کند. می فرماید فرض کنید برده ای را که چند ارباب دارد و هر کدام دستوری به او می دهند. یکی می گوید این کار را بکن و دیگری می گوید که همان کار را نکن. او حیران و سرگردان می شود که چه کند و به امر و نهی کدام ارباب ترتیب اثر دهد. او به فرمان هر کدام از اربابها بی‌توجهی کند، از جانب وی مورد تنبیه و مجازات قرار می گیرد و از غذا و لباس و سایر مایحتاج زندگی محروم می شود. اما در مقابل این آیه به برده ای نیز اشاره می کند که فقط یک ارباب دارد و وظیفه ای جز اطاعت از او ندارد. طبیعی است که این برده هیچگاه دچار حیرت و سرگردانی در عمل نمی شود و همواره از سوی اربابش مورد حمایت قرار می گیرد و نیازهای طبیعی او برآورده می شود. حضرت یوسف علیه السلام نیز در زندان برای دعوت زندانیان به یکتاپرستی از شبیه همین تمثیل استفاده کرد و با آنان گفت آیا خدایان متعدد و پراکنده بهترند یا خدای یگانه مقتدر؟ آری، وضعیت مشرکان و موحدان این گونه است. شرک انسان را دچار حیرت و سرگردانی می کند و آرامش و اطمینان درونی او را از او می گیرد. اما انسان موحد تنها مطیع و فرمانبردار یک خداست و تنها به لطف او امیدوار است. البته متاسفانه بسیاری از مردم در زندگی خود هیچ توجهی به تفاوت شرک و توحید ندارند و از آن غافلند. آنها به جای دور شدن از عوامل شرک و روی آوردن به سوی توحید حقیقی، هر روز به کسی یا چیزی دل می‌بندند. در واقع خود را اسیر این و آن کرده و دست و پای خود را محکم می‌بندند. مؤمنان خداجو، از این آیه می‌آموزیم که انسان موحد در کارهای خود فقط در فکر کسب خوشنودی خدای بزرگ است، اما مشرک در فکر جلب رضایت افراد متعدد است و به طور طبیعی راضی کردن همه آنها امکان پذیر نیست، زیرا خواسته ها و سلیقه های افراد بسیار متفاوت است. نکته دیگر این که آثار شرک و توحید تنها به قیامت اختصاص ندارد. در همین دنیا نیز اگر مقایسه کنیم می‌بینیم که انسان‌های موحد از زندگی آرام و سرشار از امید برخوردارند، اما مشرکان دچار نگرانی و استراب هستند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عجمند، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همسفر در وادی نور قرآن. لحظات شما نورانی به نور قرآن و صفای ایمان باشد. ما در آخرین برنامه از سلسله مباحثی که در محضر شما بیان کردیم این بود که اصل ایمان به وجود خداوند و یگانگی خداوند به عنوان رکن مهمی از ارکان ایمان انسان مسلمان و تأمین کننده سعادت او به شمار می رود، و پس از آن ایمان یک انسان مؤمن بر اصل و بر رکن و بر ستون دیگری استوار است، و آن اصل معاد باوری است و اصل به وجود قیامت و بعث و رستاخیز تمام انسان ها. اگر این دو باور باشد، انسان دارای ایمان متعادل و متوازن است، به گونه ای که اگر تنها به توحید و وجود خداوند انسان اعتقاد داشته باشد ولی معاد را باور نداشته باشد، زندگی او متعادل نیست. خداوند در قرآن کریم ایمان به معاد و روز قیامت را در کنار ایمان به خدا موجب رسیدن به رستگاری و به عبارت دیگر سعادت و فیض ابدی معرفی می کند. و از جمله در آیه 62 سوره مبارکه بقره این گونه فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمه آیه شریفه این است: کسانی که به خدا و روز قیامت و روز دیگر و روز واپسین ایمان داشتند و کارهای شایسته و نیک انجام میدهند، اجرشون را پیش پروردگارشون خواهند داشت و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهناک خواهند شد. این قسمت اخیر بشارتی است برای کسانی که ایمان به خدا دارند و ایمان به آخرت دارند، و بر اساس این دو باور است که آدمیان به سوی عمل نیک سوق داده می شوند. زیرا اگر این دو باور نباشد، انسان انگیزهی برای عمل نیک ندارد، بلکه مطابق میل خود در آنچه را که می پسندد دل بخواهی و به تعبیر قرآن بر اساس هوای نفس هرچی را خواست انجام می دهد. اما انسان مؤمن به وجود خدا و انسان مؤمن به قیامت از میان کارها و رفتارها انتخاب می کند اون چرا که با دستور الهی سازگار است، اون چرا که با رضایت خداوند سازگار است، اون چرا که در قیامت میتواند پاسخ بگوید و موجب خشم خدا نمی شود. برای چنین انسانی انتخاب در و رفتارها و کردارها معنا دارد و اگر باوری به خدا و روز قیامت و حساب کتاب نباشد، انتخاب و گزینش در عمل و در نتیجه عمل صالح و عمل طالح و خوب و بد معنا و مفهوم پیدا نمی کند. لب و خلاصه ای کلام اون که انسانی که ایمان به خدا دارد، ایمان به قیامت دارد و در پی عمل صالح است و اون رو انجام می دهد، اینها زمانی که در قیامت محشور می شوند و در عرصه حساب کتاب و بازپسدهی عمر و سرمایه های زندگی در حضور خداوند قرار می گیرند، این آیه شریفه می فرماید که اینان در اون روز نه حزنی دارند نه اندوهی دارند، و بلکه حزن و اندوه و بیم و ترس از آنان رخت بر می بندد و شاد و خوشحال و بانشاتند. در جهان بینی اسلامی معاد از مبدع جدا نیست، گرچه در نگاه نخست مبدع و معاد در دو نقطه قرار دارند، نقطه آغازین و نقطه آخرین، ولی در حقیقت به یک نقطه میرسند و هر دو جلوه یک حقیقتن. باز به بیان قرآن کریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم. خداوند است که هم اول است و هم آخر و هم ظاهر است و هم باطن و او به هر چیز داناست. همون گونه که اصل باور به وجود خداوند مهم است، بازگشت به محضر خداوند که روز آخر به شمار می رود نیز مهم است، و ما در بحث های بعدی به تأثیر این باور به معاد بر زیباسازی زندگی و همین گونه فاصله گرفتن از نازیبایی ها اشاراتی خواهیم داشت. تا اون زمان شما را به خدای معاد و به خدای قیامت می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر دوست داشتین از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا،
واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.